بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 119 سطر 23 و ایزن نسبت العرش الى الکرسی که نسبت القلم الى اللوح، فالقلم و اللوح جوهران بسیطان عقلیان فی عالم الامر، لکن القلم ابسط و اشرف و اقوا اقلم. بحثمون در باره عرش و کرسی بود. در این باب 5 قول ذکر کردیم. قول دوم و چهارم رو باطل دونستیم. از بین 3 قول باقی مونده، یعنی قول اول و سوم و پنجم، قول پنجم رو ترجیح دادیم و توضیح دادیم. حالا مطلبی میخوام بگیم که این مطلب میتونه یک مطلب مستقل باشه و همچنین میتونه توضیح دومی باشه برای قول پنجم. البته به نظر میرسه که مطلب مستقل بودنش ترجیح داره. حالا من این مطلب رو توضیح میدم به صورت یک مطلب مستقل و یه توضیح جدیدی در مورد عرش و کرسی، بعدن مرتبطش میکنم به قول پنجم. درباره عرش و کرسی ما 5 تا قول ذکر کردیم. حالا به نظر میرسه که میخواییم قول ششم رو ذکر کنیم. منتها در این قول ششم حقیقت کرسی و عرش رو توضیح نمیدیم، بلکه رتبه این دو رو با یه تشبیهی بیان میکنیم و قهرن وقتی رتبه شون بیان میشه تا حدی حقیقتشون هم اشاره میشه. در عالم امر ما قلم و لوح رو داریم که دو موجود مجرد عقلی هند، هر دوشون عقلی هند. منظور از لوح، لوح محو اثبات نیست، چون لوح محو اثبات وجود ملکوتی داره ولی وجود جبروتی و عقلی نداره. منظورمون لوح محفوظه که وجود عقلی داره. لوح و قلم هر دوشون از عالم امرند و وجود عقلی دارند. در عالم خلقم عرش و کرسی رو داریم. حالا میخواهیم قلم و لوح رو در عالم عقل ملاحظه کنیم و بیان کنیم، با کمک بیانی که درباره لوح و قلم داریم کرسی عرش رو هم توضیح بدیم. الان تو این بیانمون به قول پنجمی که ذکر شد کاری نداریم. الان میخوام این مطلب رو که توضیح میدیم قول ششم در این باب عرش و کرسی به حساب بیاریم. اینطور میگیم: نسبت عرش به کرسی مانند نسبت قلم است به لوح. این یه نوع تشبیه، این گفتی که الان ما داشتیم یه نوع تشبیهه. بچه شبه رو دو جور میتونیم تصویر کنیم. یکی این که این چنین بگیم: همونطور که قلم حالت فاعلیت دارد و لوح حالت منفعلیت، همچنین عرش هم دارای حالت فاعلیت و کرسی دارای حالت منفعلیت. میتونیم این بچه شبر این چنین قرار بدیم که در مشبهون به یکی فاعل است یکی منفعل، در مشبه هم همچنین یکی فاعل است یکی منفعل. خب این که قلم فاعل است و لوح منفعل است این روشنه، چون اون چرا که ما اسمشو قضا میذاریم، قلم مینویسه، لوح به عنوان نوشته قبول میکنه. پس قلم میشه فاعل، لوح میشه منفعل. اما فاعل بودن عرش و منفعل بودن کرسی این توضیح میخواد. توضیحشو میشه این چنین گفت. بالاخره فیض وقتی وارد میشه از بالا به سمت پایین میاد، چون عرش بالاتر از کرسی است، فیض ابتدا به عرش میرسه، بعد از عرش به سمت کرسی میاد تا بعد به مابقی واصل بشه. پس باز عرش یه نوع فاعلیت نسبت به کرسی پیدا میکنه و کرسی منفعلیت نسبت به عرش. پس میتونیم بچه شبه رو فاعل بودن یکی و منفعل بودن دیگری قرار بدیم، ولی صدرا وچه شبه رو این قرار نمیده، وچه شبه دیگری ذکر میکنه که واضح ترم هست. این چنین میگه، میگه قلم و لوح هر دو جوهر عقلی هند از عالم عقل، و عرش و کرسی هر دو جوهر حسی هند از عالم خلق. قلم و لوح درجه مختلف دارند. عقلانیت قلم قوی تر از عقلانیت لوح، شریفتر هم هست، بسیدتر هم هست. وحدت در قلم قلیزتر از لوحه. وقتی این قلم میاد تو لوح تفصیل پیدا میکنه و تفصیل میل به کثرت داره. پس قلم وحدتش قلیستر است، به تعبیر صدرا ابسط است، بساطتش بیشتره. خب چیزی که به وحدت نزدیکتر باشه و بساطتش قوی‌تر باشه قهرن اشرفه. صدر هم بعد از اینکه قلم رو ابسط اعلام میکنه بیان میکنه که قلم اشرفه. ارشدم علت اشرفیتش هم اینه که بساطت قوی تر داره. این توضیح درستیه که ما شرافت رو از بساطت استفاده کنیم، بگیم چون قلم ابسطه پس اشرفه. خب وقتی اشرف بود، ابسط بود، اقوا هم هست. اقوا بودن رو هم از ابسط استفاده می کنیم که یک مطلب گفته میشه و اون مطلب اینه که قلم ابسطه. وقت این مطلب به سه مطلب منحل میشه، هم به ابسطیت، هم به اشرفیت، هم به اقواییت. این مطلب درستیه، ولی باعث میشه که کلام صدرا تقریبا مشتمل بر تکرار بشه، چون همون ابسط گفتن کافی بود، احتیاج به اشرف و اقوا نبود. یه نوع تکرار حاصل میشه، مگر اینکه بگیم چون تفنن در عبارت تکرار نیست. اما ما راه دیگری داریم، برای این که اشرف بودن رو درست کنیم، اقوا بودن هم درست کنیم، بدون این که از ابسط بودن استفاده کنیم، بدون این که ملتزم به تکرار بشیم، بعدم دیگه محتاج بشیم به توجیه که جلوی تکرار بودن بگیریم. اینطور میگیم قلم ابسط روشنه چون اجمال درش هست، در حالی که در لوح تفصیل هست، اجمال نسبت به تفصیل ابسطه. بعد میام سراغ اشرفیت. اشرفه چون به خدا نزدیکتره، قلم صادر اوله و لوح بعد از قلمه، بنابراین قرب قلم به خدا بیشتره، لذا شرافتش بیشتره. از بساطت استفاده نمی کنیم، از تقرب استفاده می کنیم. پس ابسطیت میشه یک مطلب، اشرفیت میشه مطلب دوم، بدون این که نتیجه گرفته بشه از مطلب اول، اگرچه نتیجه گرفتنش از مطلب اول عرض کردم درسته. بعد میاریم سراغ اقواییت. اقواییت هم میتونه مستقل بیان بشه. تو عقول چه عقول طولیان درجات مختلفه، تو عقول عرضی هم درجات مختلفه. منتها در عقول طولی اختلاف درجه هست، اختلاف رتبه هم هست، یعنی یکی رتبه علیت داره یکی رتبه معلولیت. عقل اول علت میشه برای عقل دوم. حالا اختلاف درجه رو به تنهایی حساب کنیم، اون طولیت رو در نظر نگیریم، اینطوری بگیم که اختلاف درجه بینشونه. خب اگر اختلاف درجه دارن، پیداست که قلم که عقل اول است درجهش قوی تره. از این جهت میتونیم بگیم اقواست. پس اینطور شد، ابسط است به خاطر نزدیک بودنش به وحدت و اجمال، و اشرف است به خاطر تقربش به خدا، اقوا است به خاطر اینکه درجهش توی عالم عقل قوی تر از درجه بقیه عقوله، قهرن قوی تر از لوحه. خب ما ابسط و اشرف و اقوا بودن عقل و یعنی قلم رو توضیح دادیم، دو جورم این مطلب توضیح داده شد. این درباره مشبهان به بود. درباره مشبهان به که قلم و لوح بود بحث کردیم، و چه شبه را هم همونطور که ملاحظه میکنید داریم غیر از اون وچه شبه اول قرار میدیم. وچه شبه اول این بود که یکی فاعل است یکی منفعل، اون ازش گذشتیم چون صدر به اون اشاره نمیکنه، ما به اون کاری نداریم. وچه شبه دوم رو که صدر را مطرح کرده داریم توضیح میدیم. در این توضیحمون مشبهون به رو گفتیم، حالا میام سراغ مشبه. مشبه عرش و کرسی هند، دو موجود حسی هند ولی حی هند. چرا حی هند؟ چون دارای نفس هند، دارای روح هند. هم عرش دارای روح یعنی نفس مدبر داره، هم کرسی دارای روح یعنی نفس مدبر داره. هر دوشون نفس دارن، چون هر دوشون نفس دارن هر دو حی هند. خب حالا همون سه تا خصوصیتی که درباره قلم و لوح گفتیم، اون سه خصوصیت رو باید درباره عرش و کرسی بگیم. پس عرش و کرسی دو جوهر خلقی هستند، در حالی که قلم و لوح دو جوهر عقلی بودند. از این جهت مشابهتی بینشون نیست، ولی قلم ابسط بود و اشرف بود و اقوا. حالا میخوام عرش را هم متصف به سه صفت تفضیلی بکنیم. میگیم عرش ابسط هست، انور است و اقواست. همون ستایی که اونجا گفتیم اینجا میاریم، منتها اونجا اشرف گفتیم اینجا انور میگیم. تعبیر رو عوض کردیم ولی مطلب یکیست. خب عرش ابسطه، ملاحظه کنیم چرا عرش ابسطه. عرش رو گفتن غیر مکوکبه، یعنی فقط یک فلکه، توش کوکب نیست، بی نقشه. در حالی که کرسی که گفتن فلک هشتمه، البته من نباید در اینجا بگم کرسی فلک هشتمه، چون این تفسیرش بر میگرده به اون قول اول که از محمد بن حنفی نقل کردیم. البته اشکالی هم نداره، چون میخوام این مطلب رو یه مطلب مستقل قرار بدیم، فعلا قرار نیست توضیح قول پنجم بگیریمش، یه مطلب مستقل داریم. میشه عرش میشه بدون کوکب و بسیط، اما کرسی میشه بعد مشتمل بر کوکب. عرش یه فلک است بدون کوکب، اما کرسی یه فلک است با کوکب. خب پیداست که در عرش کثرت نیست، در کرسی کثرت هست، پس عرش می شود ابسط از کرسی. این برای بیان ابسط بودن. انور بودنش چطور؟ چطور عرش انور است از کرسی؟ انور بودن یک جسم به اون روحیست که داره. البته اگر بحث نور حسی بود می گفتیم انور بودن به اون شعاع قوت شعاعیست که داره، ولی چون در اینجا منظور نور حسی نیست بلکه منظور نور معنویست، در اینجا این چنین می گیم که عرش انور است، یعنی از نفس مدبره قوی تری برخوردار است. هر چی نفس قوی تر باشه این جسم منور تره. مثلا نفس انسان قوی تره، جسمش منور تر از نفس فلان حیوانه. اینطور جسمش قوی تر از نورانی تر از جسم فلان حیوانه، چون نفسش قوی تره. این نفسه که به جسم نور میده. اگر نفس قوی تر باشه جسم منورتر میشه. خب نفس عرش قوی تر است از نفس کرسی، به این جهت عرش میشود انور از کرسی. اما اقوا حیاتنه، اقوا حیاتن هم اونم همینطوره. وقتی مدبر قوی تر باشه حیات قوی تره. در اونجا گفتیم مدبر انوره، خود نفس رو نگاه کردیم، خود نفس با نفس عرش با نفس کرسی سنجیده شد. دیدیم ذاتش رو نگاه کنیم، چون درجه نفس عرش بالاتره پس انوره. اما الان تدبیرش رو داریم نگاه میکنیم، به خودش کار نداریم، خود نفسا رو با هم نمی سنجیم، تدبیرشون رو می سنجیم. خب تدبیر نفس عرش قوی تر است از تدبیر نفس کرسی، لذا حیاتی که برای عرش هست قوی تر است از حیاتی که برای کرسی است. توجه کردید ابسط بودن عرش رو به این بیان درست کردیم که کوکب ندارد، پس بسیط است و به سمت وحدت نزدیک است. انور بودن رو به لحاظ نفسش گرفتیم، منتها خود نفس رو لحاظ کردیم، فعل نفس رو که تدبیر لحاظ نکردیم. اقوا حیاتن بودن عرش رو از این باب درست کردیم که مدبرش که نفسش قوی تره. چون مدبر قوی تره، حیاتی که از طریق تدبیر درست میشه اون قوی تره. پس ثابت شد که عرش هم ابسط است از کرسی، هم انور است، هم اقوا حیاتنه. در قلم هم گفتیم هم ابسط است از کرسی، هم اشرف است، هم اقوا عقلنه. خب همون ستایی که در مشبهون به داشتیم، همون ستا هم در مشبه داریم. پس جا داره که این ستا رو وجه شبه قرار بدیم. گفتم وجه شبه دیگری هم در این مسئله هست، ولی صدرا به اون وجه شبه اشاره نکرده، اگرچه من گفتم ولی دیگه اونو توضیح مجدد نمیدم. خب پس مطلب این شد که برای معرفی عرش و کرسی این تشویر رو انجام میدیم که عرش به منزله قلم و کرسی به منزله لوح است، منتها قلم و لوح در عالم امر، عرش و کرسی در عالم خلق. و چه شبه هم سه چیز قرار دادیم، هم گفتیم همانطور که قلم از کرسی اشرف ابسط اقواست، همچنین عرش از کرسی ابسط و انور و اقواست. اون البته اقوا عقلن بود، این اقوا حیاتنه. اون اقوا عقلن بود یعنی یه عقل قوی تره، این اقوا حیاتنه یعنی مدبرش قوی تره، تدبیرش قوی تره. روشن مطلب؟ تموم شد بس. الان ملاحظه کردید که ایشون خواست عرش و کرسی رو معرفی کنه و قول ششم رو در مورد عرش و کرسی بگه، با تشبیه به قلم و لوح این کار رو انجام داد و معرفی کرد عرش و کرسی رو. گفت دو جوهر حسی هستند، معرفیش به این صورته، دو جوهر حسی هستند از عالم خلق، ولی یکی از دو جوهر که عرش است از جوهر دوم که کرسی است ابسط است و انور است و اقوا. این توضیح کلام صدراست در فرضی که ما این رو قول ششم بگیریم، یعنی یه توضیح جدید برای عرش و کرسی قرارش بدیم. حالا اگر خواستیم همین رو توضیحی قرار بدیم برای قول پنجم، قول پنجم رو دیروز توضیح دادیم، حالا میخوام توضیح جدید بدیم، چه کارش کنیم؟ چطوری این مطلبی رو که با تشبیه بیان کردیم توضیح قرار بدیم برای قول پنجم؟ در قول پنجم دقت کنید، ما عرش رو قلب عالم گرفتیم، کرسی رو صدر عالم گرفتیم. و گفتیم اگر منظورمون از قلب و صدر، قلب و صدر معنوی باشد، قلب عالم میشه نفس کلی، صدر عالم میشه خیال کلی. و اشاره کردیم که این قول صدر است. قول رائج این است که قلب عالم عقل کلی است و صدر عالم نفس کلی است. یعنی قول رائج میگه عقل و نفس، قول صدر میگه نفس و خیال. صدرا یه درجه از قول رایج آمده پایین تر. خب حالا ما قلب عالم رو طبق نظر رایج عبارت میگیریم از عقل کلی و صدر عالم رو عبارت میگیریم از نفس کلی. درست منطبق میشه با قلم و لوح. قلم هم عقل کلیه، لوح هم نفس کلیه. پس قول پنجم رو طبق نظر رائج تفسیر میکنیم که قلب عالم بشه عقل کلی، صدر عالم بشه نفس کلی، به جای عقل کلی و نفس کلی قلم و لوح رو میذاریم. در این صورت همونطور که دقت کردید قلب عالم و صدر عالم رو معنوی گرفتیم. بار دوم میام اینا رو سوری میگیریم، یعنی قلب عالم رو سوری و صدر عالم رو سوری میگیریم. قلب عالم یعنی قلب عالم خلق میشه عرش، صدر عالم هم میشه کرسی. پس همین قول پنجم رو لحاظ میکنیم، یک بار قلب و صدر رو معنوی میگیریم میشه قلم و لوح، یک بار قلب و صدر رو سوری میگیریم میشه عرش و کرسی. بعد اون سوری رو به معنوی تشبیه میکنیم و با تشبیه اون سوری رو بیان میکنیم، یعنی عرش و کرسی رو با تشبیه به قلم و لوح بیان میکنیم. به بیانش رو گفته شد، دقت کردید؟ اینم اگر اینجورم اگر بخوام این عبارت رو قرار بدیم که تفسیر قول پنجم باشه میتونیم، اشکالی نداره. پس این عبارتی که الان میخوام بخونم صدر بحث امروزمونه، هم میتونه یه مطلب مستقل باشه که قول ششم در مورد عرش و کرسی رو بیان کنه، هم میتونه توضیحی برای قول پنجم باشه. به بیانی که گفته شد، تشبیه هم توضیح داده شد و چه شبهش هم بیان شد، دیگه ظاهراً مطلبی نداریم، از رو میتونم تطبیقش کنم. صفحه 119 هستیم، صفحه 23 با. و ایزن، این ایزن میتونه یعنی ایزن قول دیگر و قول مستقل میشه. ایزن یعنی میتونه اینطوری معنا بشه، ایزن یعنی تفسیر دیگر برای قول پنجم. این ایزن رو دو جور میتونیم معنا کنیم، هم ایزن یعنی قول دیگر، هم ایزن یعنی تفسیر دیگری برای قول پنجم، که اینا رو توضیح دادن. ایزن نسبت العرش الی الکرسی که نسبت القلم الی الله، این یه نوع تشبیهه، این تشبیه رو ایشون باید توضیح بده. و چه شبهش رو بیان میکنه، با بیان بچه شبه مشبه که کرسی و عرش توضیح داده میشه و روشن میشه که کرسی و عرش چی هستند، مرتبه شون روشن میشه، قهرن ذاتشون هم معلوم میشه، چون در بین بیان ذکر میکنه که این دوتا ذات حسی دارن و از عالم خلقه. از فلقلم و بلو داره بیان میکنه این وچه شبه رو، زنن اشارهی به ذات قلم و لوح دارد که این دوتا جوهر عقلی هن، اشارهی هم به ذات کرسی و عرش دارد که این دوتا جوهر حسی و از عالم خلق هن. فالقلم و لوح جوهران بسیطان عقلیان فی عالم الامر، لکن قلم افسط است و اشرف است و اقوا عقلنه. اینا توضیح داده شده، تکرار لازم نداره. و این تا اینجا توضیح مشبهون به بود، حالا میخواد مشبر هم توضیح بده. و کزل عرش و الکرسی جوهران بسیطان، دو جوهر حسی هستن ولی بسیط، حیان، حیان یعنی به وسیله نفس تدبیر میشه، و جوهری که به وسیله نفس تدبیر بشه میشه حی. من عالم الخلقن، اون دوتا من عالم الامر بودن، این دوتا من عالم الخلقن. لکن عرش ابسط است و انور است و اقوا حیاتن. عرش کردم این رو من توضیح دادم دیگه، احتیاج به تکرار نداره. خب عرش و کرسی رو توضیح دادیم، حالا یا با 6 تا قول یا با 5 تا قول، حالا میخوام اعتراف کنیم به این که این تلاشی که ما کردیم در حد تواناییمون بود و الا خداوند اعلم است به این که عرش چیست کرسی چیست. درسته او اعلم است، بلکه اصلا اون عالم است و ما علم نداریم، ولی ما وظیفه داریم تلاش خودمون رو بکنیم. حالا وظیفه واجب نه، وظیفه علمیمون اینه که تلاش خودمون بکنیم تا جایی که تواناییمون اجازه میده حقایق عالم رو کشف کنیم. ما در حد توانایی بحث کردیم، والله اعلم به حقایق امورهی، این امور مربوط به خدا هستن، کارهای ماشون نیستن، کارهای خدا هستن، عرش و کرسی مخلوق خدا هستن، پس از امور الهی هستن. خدا هم اعلم است به حقایق امورش، یعنی میدوند که حقیقت عرش چیست، حقیقت کرسی چیست. ما اگر حرف میزنیم در حد تواناییمون حرف زدیم، نه که بخوایم واقعا یه واقعیتی رو توضیح بدیم، توضیحی که مطمئن بشیم. و خزائن و ظهورهی، خدا وقتی ظهور میکنه ابتدا این ظهورش ظهور اجمالیه و اون ظهور اجمالی خزانه میشه برای ظهورها، ظهور بعدی که ظهور تفصیلیه. هر اجمالی خزانه است برای تفصیل. پس خزائن و ظهورهی یعنی همون کلیات که ظهور خدا هستند ولی در حد خزینند. که اضافه خزائن به ظهور رو من میخوام اضافه بیانیه بگیرم. خزائنی که اونها ظهور خدا هستند، وقت میشه قلم و لوح، یا میشه عرش معنوی و صدر معنوی و کرسی معنوی. اما میتونیم اضافه را اضافه بیانیه نگیریم، بگیم خزائن ظهور، یعنی خداوند ظهوراتی دارد، این ظهورات خزائن دارند، یعنی ظهورات تفصیلی دارند، خداوند ظهورات تفصیلی دارد، این ظهورات تفصیلی خزائن دارد. حالا خزائن عبارت است از عقل و قلم یا عرش و کرسی معنوی. خدا به عرش و کرسی معنوی و به تبع و عرش و کرسی سوری آگاه تر از ماست. و منازل شهودی، این منازل شهود هم با خزائن ظهور تقریبا نزدیکه، فقط یه خود اختلاف تعبیر داره. مجالی وجودی هم همینطور. خداوند شهودش، یعنی خداوند رو در منازل مختلف میشه شهود کرد، در مراتب مختلف میشه شهود کرد. حتی تو عالم ما هم خدا رو میتونیم شهود کنیم، منتها از طریق آیت، که این آیت هم ظهوره. در عالم مثال هم میتونیم خدا رو شهود کنیم، در عالم های بالاتر هم همینطور. همه اینا منازل شهود خدا هستن، همچنین مجالی وجود خدا هستن، یعنی جلوگاه های وجود خدا. وجود خدا داره جلوه میکنه در این مرتبه، در مرتبه بالاتر، در مرتبه پایینتر، بالاخره همه اینها جلوه های وجودی اله هستن. خب خداوند به تمام این مجالی، منازل، خزائن و حقایق آگاه تر از بقیه است. تا اینجا ما درباره عرش و کرسی بحث کردیم، ولی بحثمون بحث عقلی بود. حالا میخوام بحث نقلی مطرح کنیم. البته در وقتی که بحث نقلی میکنیم عقل رو تعطیل نمیکنیم، بحث های عقلی هم میاد، منتها دیگه زیربنای بحث ما میشه نقلی. از این به بعد ایشون بحث نقلی مطرح میکنه. عرش و کرسی رو ببینیم در روایات چگونه معرفی کردن. دیگه اون فهم عقلی خودمون رو بذاریم برای توضیح این نقل، نه اینکه عرش و کرسی رو عقلا توضیح بدیم، بلکه مفاد این نقلها رو عقلا توضیح بدیم. آنچه در این نقل آمده با بیان عقلی بیان کنیم. می فهمد که مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش این چنین گفته: یک مطلب در مورد لوح و قلم گفته که ما نقل میکنیم، مطلب دوم در مورد کرسی گفته، مطلب سوم در مورد عرش گفته، سه تا مطلب در کتاب اعتقادات گفته. این سه مطلب رو ما به ترتیب میخوام نقل کنیم و ازشون استفاده کنیم. مطلب اول از شرم در باره لوح و قلمه، مطلب دوم در باره کرسیه، مطلب سوم در باره عرش. حالا مطلب اول در باره لوح و قلم، ایشون میفهمد که دوتا ملکند. خب شیخ صدوق از روایات استفاده میکنه، درسته میگه اعتقاد ما این است کلام کلام شیخ صدوقه ولی مستفاد از اخباره. بنابراین وقتی ایشون این حرف رو میزنه که انه اخبار دارن دلالت میکنن. خب گفته میشود که لوح و قلم دوتا ملکند. خدا علوم غیبیه خودش رو به تعبیر ایشون مخفیات علمش رو که همون علوم غیبی است به این دو ملک تعلیم کرده، پس این دو ملک میشن حامل علوم غیبیه. قلم و لوح شدند دو ملک، ولی دو ملکی که حامل علوم غیبی هند. وقتی حامل علوم غیبی هند، به خاطر این حامل بودنشون سه تا عنوان دیگه پیدا می کنند، سه تا شأن دیگه پیدا می کنند. یکی این که از مراتب علم خدا می شند. بالاخره خداوند در مرتبه ذاتش عالم است، بعد در مرتبه پایین تر علمشو به اینا داده، به اینا تعلیم کرده، اینا حامل علم خدا، پس مرتبه از مراتب علم خدا. البته مراتب بعدی هم داریم، عقولم بعدن هستن، عالم مثال هم هست، ما هم هستیم، همه مراتب علمی. اما خب اینا مرتبه خیلی عالی علم خدا. این یک عنوان، اینا حامل علوم قرار دادیم، بعد که حامل علوم شدن اولین عنوان رو بهشون دادیم که پس از مراتب علم خدا بندند. این عنوان اول بود. عنوان دوم خزائن مقدرات الهی هست. خزائن مقدرات الهی هست، یعنی مقدرات که در عالم مثال میان که قدر علمی هست، یا در عالم طبیعت میان که قدر عینی هست. این مقدرات از اونجا تنزل میکنند، از این خزائن تنزل میکنند. این لوح و قلم که دو ملکند، خزائن مقدرات هم هستند، خزائنی که مقدرات، چه مقدرات علمی چه مقدرات عینی، از این خزائن تنزل میکنند. اینم عنوان دوم. عنوان سوم اینی که واسطه فیضند، واسطه فیض علمند، چون بالاخره علم از خداوند به اینها تعلیم داده شد، اینها به مادون خودشون تعلیم میدن. تمام مادون از عقول گرفته تا ماها، هر چی علم داریم واسطش اینهاست. پس اینا واسطه فیض علم هست. در عنوان دوم گفتیم خزائن هست، یعنی واسطه فیض وجود هست. در عنوان سوم میگیم واسطه فیض علم هست. پس هم واسطه فیض وجود هست، هم واسطه فیض علم هست. دقت کردید چند تا عنوان بهشون دادیم. اولا گفتیم حامل علم خدا به خاطر اینکه خداوند علوم غیبیش رو به اینها تعلیم کرده، پس شدن حامل علوم غیبیه. بعد با کمک اینکه حامل علوم غیبیان، سه تا عنوان دیگه هم بهشون دادیم. مراتب علم خداوند یک، خزائن مقدرات دو، واسطه فیض علم سه. حالا عبارت توجه کنیم. قال شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن باقی القومی رضوان الله علیه، اعتقاد ما در لوح و قلم این است که انهما ملکان، که کشف الله بهما مخفیات علمهی. خداوند به توسط این دو ملک مخفیات علمش رو کشف کرد. توجه کنید نه تنها علم، بلکه حتی وجود وقتی که بیاد تنزل کنه، بیاد یه مرتبه پایین تر، از اون مرتبه بالا که خفی بوده میاد تو مرتبه پایین، و تو مرتبه پایین کشف میشه. هر مرتبه پایینی کاشف از اون مرتبه بالاست، یعنی کشف میکند خفیگی رو که در مرتبه بالاست. اینا هم وقتی که علم خدا بهشون داده میشه، چون پایین تر از مرتبه ذاتند، پس اون علم خفی که عین ذات بود در اینها کشف میشه، در اینها ظهور پیدا میکنه. هر پایینی مظهر بالایی است. پس خفیات علوم وقتی میاد تو این پایین تنزل میکنه، کشف میشه. این پس خداوند به توسط اینها خفیات علوم خودش رو کشف کرده، یعنی ظاهر کرده. دوباره اگر از این مرتبه این خفیات بیاد پایین تر، دوباره کشف و بدل کشف میشه تا برسه به ماها، که دیگه حسابی علم خدا در اینجا اینقدر مکشوفه که حتی حواس هم میتونن این علوم رو ببینند. این وقتی میاد تو موطن ما که موطن طبیعت و موطن حواس ظاهر است، حتی هوا انقدر این کشف قوی میشه که نه تنها عقل، نه تنها خیال، بلکه حتی حسم که ضعیفترین قوه ادراکی است میتونه این مکشوفات رو ببینه، چون کشف خیلی قوی شده. هی کشف و بدل کشف آمده تا رسیده به این عالم طبیعت. و تلع هما على علوم الغیبیه، خدا مطلع کرده این دو ملک رو بر علوم غیبی خودش. یعنی چی مطلع کرده؟ یعنی همونطور که اصلاً اینا رو حامل علوم غیبی قرار داده. وقتی حامل قرار داد، هم مراتب علم قرارشون داده، هم خزائن و مقدرات، هم واسطه فیضه. صدر از این سه تا عنوان سوم رو ذکر میکنه، میگه به هو قریبون مما ذکرناه، کلام مرحوم صدوق در کتاب اعتقاداتش نزدیکی به آن چیزی که ما ذکر کردیم. اونی که ما ذکر کردیم چی بود؟ من انهما یعنی لوح و قلم، که فعلا معلوم شد دوتا ملکن. انهما واسطتان فی افاظت العلوم من الله علی خلقهی، در افاظه علوم بر خلق اینا واسطن. وقتی خدا میخواد افاظه کند علوم رش و بر خلق، اینها رو واسطه قرار میده. البته اینا واسطه اولن، ماها اگه بخواد برسه واسطه های دیگه هم لازمه. بله عالم عقل به همین واسطه اکتفا میکنه، ولی عالم مثال دو تا واسطه میخواد، یکی همین دو ملک، یکی هم عالم عقل. ماها سه تا واسطه میخوام، این دو ملک، عالم عقل، عالم مثال، بعدم خودمون. پس در نتیجه این دوتا شدن حامل علم و واسطه در فیض علم. اون دوتا عنوان دیگر رو که از مراتب علم خزائن و مقدراتن صد را ذکر نشده، ولی خب اونها رو میتونید شما زمینه کنید. این کلام مرحوم صدوق بود در مورد لوح و قلم. حالا کلامی در مورد کرسی داره، اون رو هم توضیح میده. ما در بیاناتی که قبلا گفتیم عرش رو بالاتر از کرسی گرفتیم، و وقتی آمدیم عرش و کرسی سوری رو بیان کنیم، گفتیم عرش احاطه کرده کرسی رو. عرش رو عبارت گرفتیم از فلک نهم و کرسی رو عبارت گرفتیم از فلک هشتم، و گفتیم عرش احاطه کرده کرسی رو. اما مرحوم صدوق در اینجا کرسی رو بالاتر از عرش قرار میده و جوری بیان میکنه که حتی عرش هم در جوف کرسی است. یعنی کرسی مشتمل است بر تمام خلائق، حتی بر عرش. ملاحظه میکنید که یه جوری دیگه داره توضیح میده کرسی رو. بعد که به بحث عرش میرسه، باز عرش رو انقدر وسیع میکنه که مشتمل بر کرسی بشه. ملاحظه میکنید دو جور داره حرف میزنه، یک بار کرسی رو محیط میگیره حتی بر عرش، یک بارم عرش رو محیط میگیره حتی بر کرسی. این دو جور حرف زدنه. تازه اون حرفی که در مورد کرسی میزنه با حرفای قبلی ما نمیسازه. این باید توضیح داده بشه. هم اون ناسازگاری که در کلام خود صدوق دیده میشه باید حل بشه، که ایشون یه بار کرسی رو محیط میگیره یه بار عرش رو محیط میگیره. همین ناسازگاری باید حل بشه. هم ناسازگاری که کلام صدوق با حرف ما داره. ما عرش رو محیط گرفتیم، ایشون در کلام دومش که درباره عرشه خب موافقت میکنه با حرف ما، ولی در کلام اولش که مربوط به کرسی مخالفت میکنه، اونجا کرسی رو محیط میگیره. ما باید توضیح بدیم که مرادش چیست، تا هم تفاوت و ناسازگاری در کلام خودش حل بشه، هم ناسازگاریش با مطلب ما حل بشه. حالا من اول حرف ایشون رو توضیح میدم، بعدن این مشکل ناسازگاری رو حل میکنم. ایشون دو تا کرسی قائل میشه. صدرا در جلد 6 اسفار همین کارو میکنه، ایشون هم در اونجا دو تا کرسی قائل میشه. یک کرسی که میتونه معنوی باشه، میتونه سوری باشه، یک کرسی هم علم خداست. دیگه معنوی سوریش نمی کنی، میگی مثلا کرسی یعنی علم خدا. وسع کرسی و سماوات، عبارت میگیریم از علم. پس دو تا کرسی ایشون در اینجا مطرح میکنه، یکی کرسی که علم است، یعنی مراد از کرسی اصلا علمه، یکی هم کرسی که کاری به علم نداره. کرسی که کاری به علم نداره، عرض کردیم قبلا، یا کرسی معنویست یا کرسی سوری. کرسی معنوی عبارت هست از نفسی که مدبر فلک هشتمه، کرسی سوری هم خود فلک هشتم. کرسی سوری بدن است برای کرسی معنوی. کرسی معنوی همون نفس کلیه که ما ازش تعبیر میکنیم به حضرت امیر علیه السلام. عرش معنوی عقل مدبر فلک اول بود، ازش تعبیر میکردیم به نفس عقل پیغمبر یا حقیقت پیغمبر یا نفس پیغمبر. البته نفس پیغمبر نمیگفتیم. اگر عرش معنوی رو عبارت میگرفتیم از نفس کلی، میگفتیم نفس پیغمبر. بنابر نظر صدرا میگفتیم نفس پیغمبر، بنابر نظر رائج میگفتیم عقل پیغمبر. حتی مشا هم وقتی میخواد قلب عالم رو توضیح بده میگه عقل اول. پس کل فلاسفه قلب عالم رو عقل اول میگیرن. ولی دیروز گفتیم دیگه صدرا، امروز هم تکرار کردیم که صدرا قلب عالم رو نفس کلی گرفته، اینجا یه خود فاصله گرفته از بقیه. خب داخل این عرض میکردم که ما یک کرسی معنوی داریم، یک کرسی سوری داریم. کرسی معنوی قرار شد که نفس مدبر فلک هشتم باشه و کرسی سوری خود فلک هشتم باشه. پس سه تا کرسی درست شد با این بیانی که الان عرض کردم. یک کرسی معنوی که کاری به علم خدا نداره، بلکه نفس مدبر فلک هشتمه، یا به تعبیری دیگه حضرت امیر علیه السلامه. دوم کرسی سوری که همین فلک هشتمه که اینم کاری به علم نداره. سوم کرسی به من علم که وسع کرسی و سماوات رو هم به همین من علم میگیره. خب در این عبارت مرحوم صدوق کرسی رو محیط میگیره بر عرش. مرادش ممکن نیست که کرسی سوری باشه، چون کرسی و سوری محاطه، محاط عرشه نه محیط. منجمین، فلسفه مشا، اشراق، متعالیه همه توافق دارن به این که عرش محیط است بر کرسی، عکسش رو قبول نداره. یعنی فلک نهم رو محیط بر فلک هشتم قرار میدن، ولی الان مرحوم صدوق کرسی رو داره محیط قرار میده. پس باید برای حل تعافتی که اشاره کردم بگیم مراد از کرسی در اینجا کرسی معنویه، که این گفته شده. دیگران گفتن صدوق مرادش کرسی معنویه که او رو محیط بر عرش میگیره. کرسی سوری اینجا اصلا مطرح نکرده. سه تا کرسی داریم، یکی کرسی معنوی، یکی کرسی سوری، یکی هم کرسی که علم است. مرحوم صدوق کرسی معنوی رو گفته و علم رو گفته، کرسی سوری اصلا مطرح نکرده. و کرسی معنوی رو محیط گرفته بر عرش، کار درست هم کرده. کرسی معنوی محیط بر عرش، کرسی هم که علمت هم اونم که روشنه. خب پس کرسی رو ایشون داره اینطوری تفسیر میکنه که امریست که مشتمل بر تمام خلقه، امریست، خودش وجود موجود امریه ولی مشتمل بر تمام خلق، تمام خلق احاطه کرده، واسطه در فیض است برای تمام خلق. و قال عزم الله قدره، در با در اعتقاد به کرسی این چنین گفته، انه وعاء جمیع الخلق، ظرف است برای تمام خلق، حتی ظرف است برای عرش و سماوات و عرض. و بعدم گفته و کل شیء خلق الله فی الکرسی، هر چیزی که خدا خلق کرده تو کرسی هست. کل شیء خلق الله میشه مبتدا، فلکرسی میشه خبرش. هر چیزی که خدا خلق کرده در کرسیست. میتونید همینطور بگیرید، کل شیء خلقه الله فلکرسی، هر شیء رو خدا در کرسی خلق کرد، که دیگه کل شیء رو مبتدا بگیرید، خلق الله فلکرسی رو خبرش. هر دوش درسته، هر دوشم خوبه.
یعنی باید در این عبارت هم عرش رو ما سوری بگیریم، هم کرسی رو معنوی.
بله عرش باید سوری گرفته بشه در این عبارت، کرسی باید معنوی گرفته بشه، تا اون تعافتی که بهش اشاره شد تو کلام مرحوم صدوق نیاد. بعد قاله، یعنی صدوق گفته و فی وجه آخر، در یک بیان دیگری، هو یعنی کرسی علم است. پس در یه بیان کرسی رو محیط به تمام خلق گرفته، در بیان دوم کرسی رو علم گرفته. اصلا کرسی حسی هم یا کرسی سوری تو کلامش مطرح نشده. اون اولی که گفته محیط بر تمام خلق، کرسی معنوی رو گفته، دومی هم که کرسی به معنای علمه. قال و فی وجه آخر، هو یعنی کرسی علم است. بعدم شاهد آورده که قد سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل وسع کرسی و سماوات و الارض، حضرت فرمودن علم و کرسی رو به من علم گرفتن. مفسرین کرسی رو در این آیه سه جور معنا کردن، که یکیش علمه، امامم کرسی رو به من علم گرفتن، گفتن وسع کرسی و سماوات و الارض یعنی علم و هو. بعضی ها هم گفتن جسمی که احاطه کرده مادون عرش رو، کرسی که گفته وسع کرسی و سماوات و الارض، یعنی جسمی که احاطه کرده مادون عرش رو، مادون عرش هم هفت تا سماء و زمین. پس درستی که کرسیش سماوات و عرض احاطه کرده، سماوات و عرض احاطه کرده، عرش احاطه نکرده، مادون عرش احاطه کرده. اینم یک قول، قول مفسرین. بعضی مفسرین آمدن کرسی رو در اینجا من عرش گرفتن، وسع کرسی و سماوات و الارض یعنی عرش، عرش سماوات و عرض رو احاطه کرده، حتی فلک هشتم رو احاطه کرده. اینا دیگه خواستن همه رو محاط قرار بدن، آمدن کرسی رو عبارت از عرش گرفتن. پس در آیه سه تا تفسیره، یکی کرسی به معنی علم است، یکی کرسی به معنای جسم محیط بر مادون عرش است، یکی هم کرسی به معنی جسم. البته قول چهارم هم است، من اینو یادم رفت بگم، مفسرین قول چهارم گفتن کرسی رسما به معنی ملک گرفتن، کرسی معنی ملک، وسع کرسی و سماوات ارض، یعنی خدا مالک عامه، به طوری که ملک سماوات ارض همه رو شامله، یعنی چنان مالکیست که جا برای هیچ مالکی نذاشته. هر چی شما در هر مملوکی که در جهان میبینید در ملک اوست. سماوات و ارض مملوک او هستن، ما بین سماوات و ارض مملوک هستن، همه در ملک او هستن. پس کرسی او یعنی ملک او همه رو فرا گرفته. بعضی میتونی تفسیر کرده، چهار تا تفسیر شده، هر چهار تا شما شدن خوبه. یک تفسیر امام مطرح کردن که کرسی من علم باشه. خب این تموم شد، این بیان ایشون بود در مورد کرسی. بیان سومی که از صدوق نقل میکنیم مربوط به عرشه. در عرش ایشون باز دو تا قول میاره، یکی عرش عبارت هست از اونی که احاطه کرده تمام افلاک رو، حتی فلک هشتم رو که کرسی است. یک عرش هم به من علمه، علم یعنی عرش یعنی مرتبه علم خداوند، علمی که محیط است به کل شیء. یه وقت عرش عبارت گرفته از جسمی که محیط به کل جسمنه، یک بارم عرش عبارت گرفته از علمی که محیط به کل شیءنه. عرش اگر جسمانی باشه محیط به کل جسمنه، ولی اگر عرش به من علم باشه محیط به کل جسم نیست، محیط به کل شیءنه، اهم از جسم. این دوتا من دارم برای عرش گفته، که البته پیداست اینجا مرادش عرشی شد سوریه. پس در وقتی کرسی رو بیان میکرد کرسی معنوی اراده کرده بود، وقتی عرش رو داره بیان میکنه عرش سوری رو بیان میکنه. پس بین کلماتش تفاوت نیست، همچنین بین کلماتش با کلام ما هم تفاوت نیست، که اینا توضیح داده شد معلوم شد. و قال در اعتقاد درباره عرش که انه حملت جمیع الخلق، در کرسی گفت وعاء جمیع خلق، اینجا میگه حامل جمیع خلق، فرقی نمیکنه، اونجا تعبیر به وعاء کرد، اینجا تعبیر به حمله میکنه، حامل تمام خلق. این یه معنا برای عرش که عرش کردیم عرش حسی مراده. معنای دومم برای عرش گفته که عرش عبارت از علم باشه، گفته ول عرش و فی وجه آخر هو بل علم. و سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل الرحمن و علی العرش استوا، حضرت استوا رو در اینجا به معنای مساوی بودن گرفتند. استوا دو معنا داره، یکی مساوی بودن، یکی استیلا. متشلمین که خواستن این آیه رو توجیه کنن گفتن الرحمن علی العرش استولا، استوا رو معنی استولا گرفتن و گفتن مجاز هم مرتکب نشدیم. استولا یه معنای دومیست برای استوا. استوا مشترک لفظیست، دو معنا داره، یکی به معنی مساوی بودن، یکی هم به معنای استیلا. ما معنی استیلا قرارش میدیم، اصلا این آیه دیگه احتیاج به توجیه هم نداره. اگه استوا باشه احتیاج به توجیه داره، اما اگه استولا باشه احتیاج به توجیه نداره. اینطوری آیه رو حل کردن، گفتن استوا در اینجا معنی استولاست، خداوند بر عرش استیلا داره و چون عرش هم محیط بر کل اجسامه پس خدا بر کل اجسام استیلا داره. متکلمین هم تمام مخلوقین رو اجسام میدونن، مخلوق و مجرد قائل نیستن. وقتی میگن خداوند بر کل اجسام استیلا داره یعنی بر کل مخلوقات استیلا داره، چون مخلوقی غیر جسم وجود نداره بنابرای نظر اونها. پس استوا علی العرش یعنی استوا بر جسمی که عرش است و عرش هم محیط به کل اجسام. پس آیه اینطور معنی میشه که خدا بر کل اجسام استیلا دارد، یعنی بر کل مخلوقات استیلا دارد. این حرف متکلمینه که استوا رو من استولا میکرن. حالا اگر استوا رو به معنی خودش بگیم چی میشه؟ استوا یعنی تساوی، به این معنی که خدا بر عرش منطبقه، مساویه، هیچی از عرش بیرون نیست، هیچی از بدن خودم بیرون نیست. خب این نمیخونه، این با عقاید ما سازگار نیست، چون این به معنی جسم قرار دادن خداست. عرش که جسمه، خدا روی این عرش هم استوا داشته باشه. استوا یعنی انطباق، یعنی به طوری که نه عرش چیزی اضافه داشته باشه نه بدن خدا چیزی اضافه داشته باشه، درست مساوی، این مساوی با اون. خب این غلط، این استوا استوای غلطی. یه استوای دیگه هم داریم که امام علیه السلام به اون استوا اشاره میکنند، و اگر این استوا رو ما از این آیه اراده کنیم، این آیه اصلا جز متشابهات نمیشه که احتیاج به توجیه داشته باشه. همونطور که متشلمین گفتن استوا رو من استولا قرار میدیم، آیه از متشابه بودن در میاد و احتیاج به توجیه نداره، همچنین ما اگر استوا رو به معنای دوم استوا قرار بدیم، آیه از متشابه بودن در میاد و احتیاج به توجیه نداره. استوا رو به این معنا میگیم که نسبت خدا به تمام خلائق مساوی است. عرش رو عبارت گرفتیم از تمام خلائق، چرا؟ چون عرش محیط به تمام موجوداته. چون محیط به تمام موجودات شد، پس عبارت میشه از خلاق. وقتی میگیم خداوند بر عرش استوا دارد، یعنی نسبتش به عرش مساوی است، و چون عرش رو عبارت گرفتیم از کل خلاق، معنیش اینه که نسبت خدا به تمام خلاق مساوی است. اینطور نیست که خدا نسبت به یک خلقی دور باشه و اون خلق دور از دسترس خدا باشه، نسبت به یکی نزدیک باشه دسترسیش به اون زیاد باشه. نه، خدا به همه دسترسی یکسان داره. خدا همه ملکش هستن، نسبت به همه هم دسترسی یکسان داره. استوا رو از طرف اینجوری معنا میکنم، نه استوا یعنی استوا بدن خدا بر بدن عرش که مجسمه اینطوری گرفته تا خلاف عقیده لازم بیاد، بلکه استواره به این معنا میگیریم که رابطه خداوند رحمان با تمام خلق استوا دارد. اینطور نیست که یه خلق به خدا نزدیکتر باشه، یه خلق از خدا دورتر باشه. اون خلق نزدیک بتونه در دسترس خدا قرار بگیره، خلق دور در دسترس چندان نباشه. اینجوری معنا میکنیم که استوا یعنی این که همه با که خدا با همه رابطه مساوی داره. پس توجه شدید، استوا به معنی استیلا باشه مشکلی نداریم، استوا به معنی استوا باشه در یه معنا خطاست، در یه معنا درست. اون معنای خطا اراده نمی کنیم. فقال امام در جواب سوال فرمودن استوا من کل شیء، من در اینجا معنی نسبت به معنا می کنیم، استوا دارد نسبت به همه اشیا. یعنی چی؟ یعنی فلیسش اون اقرب الیه من شیء. اینطور نیست که یه شب به خدا نزدیکتر باشه از شیء دیگه، همه نسبت به اون مساوی هست. خدا نسبت به همه اقرب من حبل وریده، نه فقط نسبت به ما، نسبت به همه میتونه تصرف کامل کنه، همه در دسترسش هستند. در دسترس بودن همه به یک اندازه است. اینطور نیست که یکی در دسترس باشد یکی در دسترس تر باشد، همه مثل همه. خب تا اینجا سه تا عبارت از مرحوم صدوق آوردیم، هر سه عبارت رو هم توضیح دادیم. دیدیم که حرفایشون با حرفای ما مخالفتی نداشت، یعنی آنچه در نقل آمده بود با بیانات ما سازگار بود. البته در کلام خود مرحوم صدوق احتیاج به توضیحی داشتیم که کرسی رو در اون حرف دومیشون کرسی معنوی گرفتیم، عرش رو در حرف سومش عرش سوری گرفتیم. به این ترتیب تفاوتی که به نظر میرسید تو کلام ایشون یا تفاوتی که به نظر میرسید بین کلام ایشون و کلام فلاسفه برطرف ساختیم. خب بحث ما در کلام صدوق هم تموم شد. حالا خودمون میخواهیم باز با استفاده از روایات یا بفهمید با استفاده از آنچه صدوق روایت کرده، این دیگه تو کتاب اعتقاداتش نیست، توی کتاب روایشه، میخوام با استفاده از اون چه صدوق روایت کرده بحث کنیم. بازم بحث ما بحث نقلیه. میفرماد که عرش به وسیله 8 تا ملک حمل میشه. عرش رو یک باریشون عرش سوری میگیره، اون هشتا ملک رو اشاره میکنه. یک بارم عرش رو عبارت از علم میگیره، اون هشتا حامل عرش هم بیان میکنه. پس دو تا مطلب الان در پیش داریم، یکی بیان حاملان عرش در حالی که عرش عرش سوری باشد، دوم بیان حاملان عرش در صورتی که عرش علم باشد. حالا بحث اولمون که حاملان عرش، که من مراد از عرش عرش سوری باشه و حاملانش رو بخوام بیان کنم. حاملان عرش چهار تا هستند، در قیامت هشت تا میشند، یعنی دو برابر میشند. صدر اون چهار تا رو توضیح میده و اشاره میکنه که در قیامت همینا هشت تا میشند. در وقتی میخواد دنیا رو توضیح بده، حاملان دنیا رو توضیح بده، میگه هشت تا. بعد وقتی توضیح میده میگه چهار تا. لذا بعضی احتمال دادن که اینجا یک طغیان قلمی باشه، ایشون خواسته بنویسه اربعه نوشته سمونیه، یا شاید هم در نسخه ها اختلافی به وجود آمده و الا ایشون معتقد است که حاملان عرش در دنیا چهار تا، در آخرت میشن هشتا. همچنین در وقتی که داره همین خطوط رو مینویسه، همین عبارت که امروز میخوام بخونیم مینویسه، در همین جا هم شما ملاحظه میکنید وقتی به تفصیل وارد میشه حاملان رو توضیح میده، میبینیم چهار تا رو توضیح داد نه هشتا رو. این دوتا هر دو قرینه میشن، برای این که اونجا سمانیا گفته خاصه اربعه بگه، سمانیا گفته. من این از رو میخونم دیگه، احتیاج به توضیح خارجی نداره. اما عرشی که حمله جمیع خلق است، عرش سوریه که حمله جمیع خلق، خود این عرشی که حمله جمیع خلق خودش حمله داره، خودش حمله است برای جمیع خلق، ولی چهار تا حمله هم خودش داره که در قیام از این چارت میشن هشت. اما عرشی که صدوق گفت حمله جمیع خلقان، که گفتیم منظورش عرش سوریست، فحملته سمانیه، حملش هشتا. ارشدم اینجا اربعه باید نوشته میشد، حملته سمانیتون من الملائکه، حملش هشتا ملکه. لکل واحد منهم سمانیت اعیون، هر یک از این هشتا یا هر یک از این چهارتا، خیلی مهم نیست هر چی هست، دارای هشتا چشمند. یعنی چی داره هشتا چشمند؟ مرحوم آقلی نوری بر این کتاب اسرار حاشیه دارند، در حاشیهشون این اعیان رو به معنای هشت و علم میگیرن، هشت نوع علم، یعنی هر کدام از این حمله عرش دارای هشت و علم هن. توضیح هم نمیدن که مراد از اون علوم چیه. بعد شعر مرحوم میرداماد رو نقل میکنن که چهار تا عین و چهار تا نون، اون وقت اینها رو توضیح میدن، نونها رو هم توضیح میدن، میشه هشتا. اونو مراجعه کنید، من دیگه توضیح نمیدم. شعر مرحوم میرداماد میارن، اون شعر رو داماد میرداماد که مرحوم سید احمد علوی توضیح داده، مرحوم نوری هم اون توضیحات رو اشارتن میارن. اون که عرض میکنم اشارتن، چون مرحوم سید احمد علوی خیلی مفصل می نویسه، مرحوم نوری در ظرف 3-4 خط توضیح داده، پیداست که مفصل ایشون رو مختصر کرده، یعنی در حد اشاره آورد. کل عینن تواقت دنیا، کل عینن تواقت دنیا، اگر علم اگر این علم باشد طباق دنیا بودنش به این معناست که با هر علمی کل دنیا مکشوف است. حالا این دنیا ممکنه مثلا مراتب داشته باشه، با هر علمی مرتبهش مکشوف باشه. البته پیداست در صورتی که ما این اعیان رو هم کنیم بر علم، مراد از این اعیان میشه عین الیقین. علم الیقین تقریبا حالت غیبی داره، اما عین الیقین حالت شهودی داره. یعنی این حمله عرش اگر تمام دنیا رو عالمند، به علمی که عین الیقین است و شهودی است عالمند، نه به اون علم حصولی تنها که فقط صورتی از این جهان داشته باشن. خود این جهان پیششون حاضره. خب حالا صدر رو شروع میکنه به توضیح این هشتا ملک که حامل عرشند. وقتی توضیح میده ملاحظه میکنید چهارتا رو توضیح میده، چهارتا حامل عرش رو توضیح میده. اینطور میفهمد واحد من هم، یکی از این هشتا یا یکی از این چهارتا بر صورت بنی آدم است. از عبارت صدر، از این عبارتی که بیان میکنه، به دست میاد که این حاملان عرش عقول ارضیه هستند، چون میگه بر صورت انواع اند. یکی صورت آدم داره، یکی صورت ثور داره، یکی صورت اسد داره، یکی صورت خروس داره. اینا که صورت دارن معلوم میشه عقل ارضی هستند، چون عقول ارضی رب و نوع هستند. رب و نوع انسان به صورت انسانه، رب و نوع سور به صورت سوره، رب و نوع اسد به صورت اسده، رب و نوع دیکم به صورت دیکه. این که بحث صورت رو مطرح میکنه معلوم میشه مرادش رب و نوع یعنی عقل ارضیه، عقل طولی مرادش نیست. خب ارشد امینا رو از رو میخونم. واحد من هم علا صورت بنی آدم که یسترزق الله تعالی لبلد آدم، طلب رزق از خدا میکند برای بنی آدم، یعنی واسطه فیضه. رزق هم در اینجا میتونیم رزق مطلق بگیریم. رزق فقط خوراکی نیست، فقط مال نیست. مال و علم و هرچی انسان دارد میشه رزق، چون هرچی دارد از خدا دارد، پس رزقیست که اله به او داده. این رب و نو طلب رزق از خدا می کند برای بنی آدم، یعنی فیض رو از خدا می گیره تا به بنی آدم برسونه. فیض هر چی هست، ما از تعبیر از فیض تعبیر از رزق اول از فیض تعبیر به رزق کردیم. حالا می خواد این فیض یا این رزق هر چی باشه. و واحد من هم علی صورت صور، یعنی گاوه نر، که یسترزق الله للبهائم کلها، از خدا طلب روزی میکند برای تمام بهائم، برای تمام چارپاها، حالا چه سور باشد، چه فرس باشه، چه حمار باشه، چه گوزن باشه، چه بز باشه، هر چی است، چه شتر باشه.
این تطبیقات از روایات استفاده شده
ظاهرا از روایت گرفته، اصلا اینا مباحث نقلیه. و واحد من هم یکی از این حمله بر صورت اسد است که این از خدا طلب رزق میکند برای درندگان. و واحد من هم یکی از این حمله هم بر صورت خروس است که طلب رزق میکند از خدا برای طیور. حالا مراجعه کردین چهار تا رو توضیح داد، چهار تا حمله رو گفت، بعد به دنبالش میگه فهم الیوم ها اولا الاربعه. این فهم الیوم خوب بود سر خط نوشته نمیشد، دنباله بحث قرار داده میشد. فهم الیوم ها اولا الاربعه فاذا کان یوم القیامه سارو سمانیه. هم یعنی حمله عرش، الیوم یعنی امروز که دنیاست. این چارتان فاذا کان یوم القیامه وقتی یوم القیامه حاصل شود و وجود گیرد، سار و سمانی همین چهار تا میشن هشت. البته این همه کنایه است. هشتا میشن یعنی دو برابر میشن. خب قهرن اگه بخوام ادامه بدیم درخواستشون هم دو برابر میشه. قهرن رزقی که به انسان میرسه اونم دو برابر میشه. خب پیداست انسان اون چه که در رزقی که در آخرت میخوره بیش از رزقی که در دنیا نصیبش شده. تا اینجا بحث اول ما تموم شد که عرش سرور مطرح کردیم، حاملان این عرش سرور هم بیان کردیم. گفتیم هشت حامل داره، من تا گفتیم چهار تاش مال دنیاست و هر هشتا مال آخرت هست، یعنی همون چهار تایی که تو دنیا بودن تو آخرت هم هستند. روایتی نقل میشه که در بهار آمده و مرحوم خویی هم در شرح نهج البلاغه در جلد اول آورده، اون روایت رو من مختصرا اشاره کنم. اون روایت نشون میده که حاملان عرش هشت هستن، اما دیگه بیان نمی کنه چهار تا در دنیا و هشت در آخرت، اینا دیگه بیان نمی کنه، کلا میگه هشت. داستانی که نقل می کنه این چنین است که خدا عرش آفرید، بعد به ملائکه دستور داد که این عرش مرو بردارید. تعداد ملائکه تو روایت تعیین شده، الان یادم نیست، چند میلیونه. بعد خدا به اینا میگه بردارید. اینا هر چی تلاش میکنن عرشو نمیتونن حتی تکون بدن تا چه برسین که بردارن. دو مرتبه خدا به همون اندازه خلق میکنه، ملائکه خلق میکنه. حالا به این جمعیت زیادی که فعلا وجود گرفتن دستور میده بردارید، اونام نمیتونن تکون بدن. چند تا از همین جا چیزا تو همون روایت آمده چقدر خلق میکنه، اصلا تعداد بسیار زیادی نمیتونن تکون بدن. خداوند هشت تا از اینها رو انتخاب میکنه، میگه که شما عرش من بردارید. اونا میگن ما در وقتی که در این جمع بودیم نتونستیم، حالا تنهایی که اون جمع هم کمکمون نمیکنن چطوری برداریم؟ خدا میگه میفهمد که من چیزی به شما یاد میدم، اینو بگید بردارید. این ذکر رو به شما یاد میده که این ذکر مشتمل بر سه جمله است: بسم الله الرحمن الرحیم یک جمله، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم جمله دومه، که لا حول ولا قوت لا قوت هم داره، چون بعضی لا حول لا قوت رو نمیارن. العلی هم داره، العظیم هم داره، اولش هم بابه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بعد داره و صلی الله علی محمد و آله طیبین، طیبین داره، طاهرین نیست. این سه تا ذکر می فهمد بگید. این هشتا این ذکر رو میگن بلند میکنن عرش. تو روایت داره که عرش به این سنگینی که این جمعیت کذایی نتونست تکونش بده، اینا بلند کردن، چنان براشون سبک بود مثل یک مویی که روی شانه یک انسان پهلوانی بروید. آیا اون پهلوان سنگینی این مو رو روی شونش حس میکنه؟ مسلماً نه، اینام سنگینی رو حس نمیکنه. خب توجه میکنید که این روایت هم روشن میکنه که حاملان عرش هشت هستن. البته توضیح نمیده که در دنیا چهارتن در آخرت هشتن، از اول میگه هشتن. اینم تاییدیست برای کلام صدر. تا اینجا بحث اول ما تمام شد، یعنی روشن شد که حاملان عرش جسمانی یا حاملان عرش سوری هشتند. حالا عرش ما به معنی دوم گرفتیم، عرش به معنی علم گرفتیم، حالا حاملان این عرش چندند؟ می فهمد حاملان این عرش هم هشتند. چهار تا از انسانهای قبل از اسلام، چهار تا هم از انسانهای اسلام. اون چهارتای قبل از اسلام حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی. اون چارتای دین اسلام هم پیغمبر و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین علیه السلام هست. اینا حاملان علم خدا هست، حاملان عرش هست. با توجه به این که عرش به من علمه، اینا میشن حاملان علم خدا هست. ولذا ما در هدیه میخونیم که شما ایبت و علم الله هستید. ایبت و علم الله یعنی صندوقچه علم خدا، حاملان علمید، یعنی حاملان عرشید، منتها عرشی جمن علم. این هم ایشون توضیح نمیده، بیش از اینم توضیح لازم نداره، روشن دیگه. علم خداوند به این بزرگواران عطا شده، پس اینا میشن حامل علم خدا. و عمل عرش الذی هو العلم فحملته اربعة من الاولین و اربعة من الاخرین. چهار تا حامل عرش داریم که از اولین، یعنی از انسان قبل از اسلام، چهار تا هم داریم من الاخرین، یعنی از اونهایی که در اسلام هست. فعمل اربعی که من الاولین هست، فنوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام هست. و اما اربعی که من الاخرین هست، فمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و الحسن و الحسین علیه السلام. قال یعنی صدوق. پیداست که این حرفایی هم که الان نقل می‌کرده باز از صدوق بوده. قال صدوق ها کزا روی بل اسانید صحیح امیل ائمه علیه السلام در باره عرش و حمله عرش. یعنی فکر نکنید اینها نظر من است که من به عنوان اعتقاد خودم دارم مطرح میکنم. اینها قبل از اینکه اعتقاد من باشن مدلول روایاتن، و چون مدلول روایات بودن من به عنوان اعتقاد انتخابشون کردم. پس انکار نکنید این روایات رو. اینا حرفای من نیست که شما اجازه این کارش رو داشته باشید. اینا با اسانید صحیح از ائمه نقل شده، حق این کارشون ندارید. خب بحث ما تمام شد. ما در مورد عرش و کرسی بحث کردیم. ابتدا بحثمون عقلی بود، بدون توجه به روایات و نقد بحث مطرح کردیم. درباره عرش و کرسی 5 قول گفتیم، قول ششم هم اضافه کردیم. حالا اون یا قول ششم بود یا تفسیر دوم برای قول پنجم بود، هرچی بود گذشت. بعد وارد بحث نقلی شدیم. در باب نقلم هم در قلم و لوح بحث کردیم، هم در کرسی و هم در عرش، و آخر سرم در حمله عرش. این مباحثی که بود که ما در این قاعده میخواستیم مطرحشون کنیم، و با این قاعده مشهد دوم از 4 مشهد این طرف ثانی تموم شد. انشاءالله در جلسه بعد باید به مشهد ثالث بپردازیم.